جلسه 207 16 تیر 1361 برابر با 15 رمضان 1402. موضوع حب خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب من یقربنی الی حبک واجعل حبك احب الي من الماء البارد. بحث راجع به حب به خداوند بود و حب خداوند نسبت به انسان. در جلسه گذشته گفته شد در آیات قرآنی و آثار اسلامی هست که خداوند چه کسانی را دوست می‌دارد. و باز مطلب دوم این بود که انسان چه کند که خداوند او را دوست بدارد. دو جهت گفته شد، یک این که انسان اگر زیاد به یاد خدا باشد این روی روح اثر می گذارد، همین زمین ساز است برای این که محبوب خدا شود. دوم مسئله مواظبت بر عمل نوافل بود، نافله های یومیه، مواظبت کند که نافله را بخواند، این زمین ساز است که انسان محبوب خدا بشود. سوم انسان دوست بدارد دوستان خدا را و دشمن بدارد دشمنان خدا را. این زمین ساز است برای این که انسان محبوب خدا شود. روایتی است در اصول کافی است در کتاب ایمان و کفر است، در باب حب فی الله و بغض فی الله، مرحوم کلینی نقل می کند، حدیث 11. جابر جعفی است از امام باقر صلوات الله علیه نقل می کند، قال اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا، اونگاه که خواستی بدانی آیا در تو خیر هست یا خیر نیست، فنظر الی قلبک، نظری به سوی دلت بیفکن، فإن کان یحب اهل طاعت الله و یبغض اهل معصیته، اگر دیدی کسانی را که مطیع خدا هستند دوست می‌داری و کسانی را که سرپیچی می‌کنند از فرمان خداوند آنها را دشمن می‌داری، آنهایی که اهل طاعتن روح تو میل به سوی آنها دارد و آنهایی که اهل معصیتند روحت گریز از آنها دارند، ففیک خیر، پس در تو خیر هست. والله یحبک، و خدا هم تو را دوست می دارد. تو محبوب خدا هستی. و این کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته، اگر مراجعه به قلبت کردی، نگاهی به دلت افکندی، دیدی که روحت گریز دارد از کسانی که مطیع خدایند و روحت متمایل است به کسانی که اینها معصیت خدا می کنند، فلیس فیک خیر، پس در تو خیر نیست. والله یبغضک، و خداوند هم دشمن می دارد تو را. والمرء مع من احب، شخص هم همیشه قرین و مصاحب و متحد است با کسی که اون کس را انسان دوست می دارد. والمرء مع من احب، با اوست. حبیب و محبوب، عاشق و معشوق، اینها با یکدیگرند. اگر محبوب تو کسی است که مطیع خداست، خدا تو را دوست می‌دارد. آنگاه که خدا تو را دوست داشت، تو با خدا هستی، خدا با توست، تو با دوستان خدایی و خدا با توست. المرء مع من احب. و اگر نعوذ بالله تو دوست بداری کسی را که معصیت خدا می کند، باز المرء مع من احب، تو با دشمن خدا یگانگی داری. اونجاست که دیگر خدا با تو به یک معنا یگانگی ندارد، تو را دوست نمی دارد و دشمن می دارد. این هم یکی از اموری است که انسان اگر رعایت کند، یعنی دوستانش را کسانی قرار بدهد که اینها مطیع خدا هستند. خیلی آقا مصاحبت اثر داره، عجیب. گرچه از نظر بحثی الان مورد بحث ما نیست، مسئله معاشرت، مصاحبت، اما تذکرن عرض کنم، گاهی این مصاحبت ها برای انسان سرنوشت ساز است، سرنوشت ساز است. لذا انسان دقت کند نسبت به کسانی را که میخواد با اونها معاشر باشد. گرچه در این روایت یک معنای کلی است، مراجعه به دل، که آیا انسان کسانی را که مطیع خدایند دوست می‌دارد یا کسانی را که سرپیچی از فرمان خدا می‌کند، یک معیار کلی است. اما در مسئله دوستیابی انسان باید خوب دقت کند. به ذهنم این است، روایت رو تازه ندیدم، که ابن عباس است روایت رو نقل میکنه که به پیغمبر اکرم عرض شد قیل یا رسول الله ایل جلتا خیر، در بین کسانی که همدم انسان هستند، مصاحب انسان هستند، معاشر انسان هستند، بین اینها کدام اینها هستند که خوبند؟ تعبیر به خیر دارد. حضرت در جواب می‌فرماید من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدار او شما را به یاد خدا بیندازد. همین نگاهش بکنی به یاد خدا بیفتی، نه شکل و شمایلش رو ببینید به سوی حیوانیت و مسائل نفسانی کشیده بشه انسان، تحریک کند هواهای نفسانی انسان رو. دوم و یزید و فی علمکم منطقه، گفتارش این چنین باشد که به علم شما بیفزاید، نه اینکه صحبتش موجب شود شما را به جهل بکشاند. سوم و یرغبکم فی الاخرت عمله، کردار او شما را ترغیب و تشویق کند به آخرت. اعمالی که او انجام می دهد شما بر اثر اعمال او رغبت و مشتاق بشوید آخرت را، رغبت پیدا کنید به آخرت. دیدارش، گفتارش، کردارش، همه اش روی شما اثر نیک داشته باشد، یعنی روح شما را به سوی تکامل معنویش سوق بده. نگاه کند به یاد خدا، گفتارش رو گوش می کند، به علمش افزوده می شه، عملش رو نگاه میکند، رغبت به آخرت پیدا کنه، مشتاق آخرت بشه. بله. و بالاخره مسئله این که چه کنیم محبوب خدا شویم، در یک جمله کوتاه این رو خلاصه کنم، مطیع خدا شویم. خود ما میچنینیم، اگر کسی باشد که مطیع ما باشد، با اینکه ما ناقصیم، خودمونم میدونیم ناقصیم، اینطور نیست به اینکه هرچه بگوییم صحیح باشد، فرمانی که به غیر بدی، کسانی که اهل فرزندن، فرزندانشون هر کدوم مطیع ترن، پیش پدر محبوبتر، پیش مادر محبوبتر است. چه مطیعه؟ چه کنیم که ما محبوب خدا شویم، مطیع خدا باش؟ یک، در آیاتی را که این معنا بود که چه کسانی محبوب خدایند، چه داشت؟ متقین بود، صابرین بود، کسانی که جهاد در راه خدا می کنند، کسانی که توبه می کنند توابین بودند، اینا که شمارش شد، اینا برگشت می کنند. همش به مسئله اطاعت، کسانی که مطیع پیغمبر اکرم هستند. چرا؟ چون خدا گفته اطیع الله و اطیع الرسول، برگشت به اطاعت خدا میکنه. لذا در یک جمله باید خلاصه کرد که چه کنیم؟ محبوب خدا شویم، مطیع خدا باشیم. و اما سوم، نشانه هایی را که محبوبین خدا دارند، یک مسئله این که اینها به بلا مبتلا می شوند. یکی از نشانه های حب خداوند به بندش این است که او را مبتلا می کند، اولیاش را، دوستانش را مبتلا می کند. روایتی است از پیغمبر اکرم دارد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اذا احب الله عبدا ابتلاه، آنگاه که خداوند دوست بدارد بندش را، او را مبتلا می کند. در ذیلش داشت، فَإِنْ صَبَرَ اجْتَبَاهُ وَإِنْ رَضِيَ اصْطَفَاهُ. در گذشته این روایت از یک جهت خونده شد. مسئله ابتلا نسبت به اولیا هست. این جمله معروف که البلاء للولا، یه ربطی است بین بلا با دوستی. این جهت رو عرض کنم، این نسبت به اولیاء خاص است، یعنی هر چه مطیع‌تر باشد، محبوب‌تر باشد، سطح ابتلاعش بالاتر است. بله، بندگان گناهکار که از روی غفلت گناه می کنند، اونها هم مبتلا می شوند و در آثار اسلامی داریم در ربط با گناه است. در بعضی از مباحث این جهت رو من تذکر دادم، یادم نیست در تفسیر بود یا در اخلاق، یادم نیست این جهت، که اگر انسان مبتلا شد توجیه نکند ابتلاعش را به این که محبوب خدام در اون سطحی را که این روایات مطرح می کند. گرچه باز همون ابتلا هم نشأت از محبت خدا میگیرد. خوب دقت کنید، بنده مؤمنی که دستش آلوده به گناه میشود در اثر غفلت، این مبتلا میشود. خداوند او را مبتلا می کند. برای چه؟ برای این که از این خواب غفلت بیدار بشه. این ابتلا در ربط با معصیت است. این در ربط با معصیت. لذا نسبت به گناهان داریم آثار زشتی را که برای انسان از نظر دنیایی دارد، گرفتاری هایی که از ناحیه گناه میاد. این ابتلاعات از ناحیه گناه، اما خوب دقت کنید، باز منشأ این محبت است. چون خدا دوستش می دارد، گوشمالیش می دهد که از خواب غفلت بیدار بشه. باز محبته. اگر محبت الهی نبود، به خودش واگذارش می کرد. داریم در روایات ولش می کرد. در هر وادی که بخواد قوطه بر بشه. این که مبتلایش می کند چون دوستش دارد، می خواد بیدارش کند که دست از معصیت بردارد و به سوی خدا بیاد. ولی در اینجا این که گفته می شود یکی از آثار نسبت به اولیاء مطرح می کنند، گرچه از نظر عموم همان محبت است منشأ. لذا گفته می شود هر چه سطحه محبت خدا بیشتر شود نسبت به بنده، به این تعبیر ناقص من، ابتلاء او بیشتر میشه. شما نگاه کنید پیغمبران الهی رو، معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رو، اولیاء خدا همه دست به گریبانن. چرا؟ جهت این است که ابتلا هرچه شدید باشد کشف از قرب می کند و قرب به خدا ملازم با محبت خداوند است. این رو دیشب توضیح دادم که یه طرف ساکنه، یه طرف متحرکه، به سوی و حرکت میکنه. هرچه نزدیک شود بنده، یعنی قرب پیدا کنه، محبوب تر است، سطح محبت بالاتر است. هر که در این بزم مقرب تر است، جام بلا بیشترش می دهند. در نتیجه انسان توجه داشته باشد که لطف الهی این نیست که به تعبیر کوتاه و ناقص من وضع مادی انسان در این عالم بر وفق مرادش تنظیم شود، مراد حیوانیش. گاه اینجوری است که اگر وضع حیوانی انسان منظم بشه، میره به سوی حیوانیت، و اگر این وضع به هم بخورد در صورتی که پیوند معنویش قوی باشد، سازندگی دارد بلا و مصیبت. دو چیز سازندگی دارد، مایه حیات انسان است، عشق و بلا. و این دو قرین هم چه زیبا کار می کنن اینها. محبت انسان به خداوند، علاقه و عشقش به خدا و این زمینه ساز برای این که خداوند او را مورد محبت خاص قرار بده، اونجا که خدا او را هدف گیری کند از نظر محبت، دست به گریبان بلاست. چون سازم دوشا دوش یک دیگرند. اونهایی را که مبتلا به بلای الهی هستند، یعنی اولیاء خاص الهی، همونها هستند که عاشقان خدا هستند و همونها هستند که معشوقان خدا هستند. این که گفته می شود کیمیای حیات برای انسان عبارت از عشق است و بلا، محبت است و مصیبت، معنیش گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. کشف از اون محبت خاص الهی است نسبت به من. و اما نشانه دیگر، انسان از نظر درونی به تعبیر اصطلاحی علمی یک عقل نظری دارد و یک عقل عملی دارد. عقل نظری انسان یعنی اون نیرویی را که کلیات را به وسیله اون نیرو درک این عقل نظری. عقل عملی انسان یعنی اون نیرویی را که انسان به وسیله او مسائل ارزشی را ارزیابی می کند و تمام مسائل ارزشی در ربط با این نیروست. اونگاه که عقل عملی انسان یعنی این ودیعه الهی که همین سرنوشت ساز است و همین نیروست که انسان را به انسانیت سوق می دهد، اونگاه که این نیرو حاکم باشد بر سراسر نیروهای درونی انسان، اونجاست که این انسان در سیر تکاملیش موفق است. حتی عقل نظری در خدمت عقل عملی باشد. اگر این نیرو در انسان زنده بماند تا موقعی که زنده است، این شخص بداند که زنده بودن عقل عملی در نهادش این روشنگر این است که محبوب خداست. در روایات تعبیر می کنند به واعظ داخلی، گاهی در آیات ازش تعبیر می شود به نفس لوامه، یعنی اون روحی که انسان را سرزنش می کند در ربط با زشتی هایش. روایتی از پیغمبر اکرم اذا احب الله عبدا جعل له واعظا من نفسه و زاجرا من قلبه یأمره و ینها. اونگاه که بنده محبوب خدا باشد، در اون موقعی است که واعظ درونی داشته باشد و زاجری از قلب یعنی دل امرش کند و نهیش کند، یعنی فرمان بده بهش نسبت به اعمال صالح و شایسته و باز دارد او را و نهی کند از اعمال زشت. و نفس و ما سبا و الهمها فجورها و تقواها، اینا همه در ربط با همون عقل عملی است. روایت دیگری از امام باقر صلوات الله علیه، این روایت این معنا را هدفگیری کرده که اگر انسان عقل عملیش از بین برود، یعنی زنده نباشد در درون که کارساز باشد، از بیرون هر چه به او پند بدهند بی اثر است، هیچ فایده. گاهی تعبیر میشه به این که دلش سیاه شده. تعبیرات مختلف. سمون بکمون اومیون فهم لا یعقلون، در یه بود اشاره به همین عقل عملی است. یعنی همون نیرویی که در درون انسان است و مسائل ارزشی در ارتباط با اوست، او ارزیابی میکنه. اگر این نیرو در انسان رو به افول برود، از خارج هر چه بگویند بی اثر است. بله، مگر این باشد که قشری خاکستری بر روی این آتش درونی باشد و مواعظ بیرونی نقش طوفانی باشد که این مانع را برطرف کند، چون باید از درون بجوشد انسان. آب دستی فایده نداره ریختن تو افراد. باید این قنات وجود این را لایروبی کرد، از درون بجوشد و اون آب حیات را برای انسان تهیه کنه، ولی فایده نداره هر چی بهش بکنه. اگر انسان دید در برخورد با مسائلی که اینها در ارتباط با عقل عملیش زشت است، یعنی اون نیروی مشخص ارزش ها، اینها رو درک میکنه و ناراحته، خوبی ها با معیار عقل عملی اینا رو تشخیص میده، بداند که محبوب خداست، عنایت خدا باشد. اگر دید نیست، بداند که نه، خبری نیست، عنایت خاصی به او نیست. قال علیه السلام: من لم یجعل الله له من نفسه واعظا، کسی که خداوند برای او از نظر درونی واعظی قرار نداده. اشاره به این معناست، به این که همین نیروی مشخص ارزش ها این از بین رفته. فَإِنَّ مَوَاعِذَ النَّاسِ لَنْ تُغْنِي عَنْهُ شَيْئًا، چه شد پیغمبر اکرم با چند جمله ابی ذر غفاری را تکون می دهد. تاریخ نمیخوام بگم، شنیدید ابو ذر وقتی که با اون مقدمات اول برادرش فرستاد مکه و بعدم او اومد خبری نشد، خودش آمد با اون ترتیب تا رفت خدمت پیغمبر اکرم علی علیه السلام برد. یه جلسه که بیشتر رفت، یک جلسه. تو تاریخ نگاه کنید، جلساتی هیچ ما نشد. اومد بیرون صاف، اومد تو مسجد الحرام، چیکار کرد؟ دستو به گوشش گذاشت، داد کشید، زدن ول نکرد. از اون طرف ابو جهل ها بودند در کنار پیغمبر اکرم و هر صبح و شام می شنیدند و هیچ اثر. گاهی میگن نتیجه اکس هم دارد و ننزل و هاذ القرآن بله ما و شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این که دارد و ننزل القرآن، این یعنی همون آب حیاتی را که برای جان بشر است. این فرو ریخته شد، سیر تکاملی میده. و ننزل القرآن ما هو شفا، مریض باشه شفا شد. یعنی یه قشرهایی رو گرفته باشه روی رحمت است برای مؤمن ولی ولا یزید الظالمین الا خسارا. آقا در صحنه تاریخ فراونه حسین علیه السلام نگاه کنید دیگه، وقتی که از مکه حرکت میکنه به سوی کربلا میاد، در بین راه با افرادی برخورد کرد، به زهیر برخورد میکنه، یه جلسه مختصر. وقتی از پیش حسین علیه السلام میاد بیرون، جالتی داره، همه چیزش رو رها کرد، حتی زنش هم گفت میخوام طلاق بگیرم، طلاق، خدم، حشم، مال، همه چی. به عبیدالله عر جعفی میرسه حضرت، با اینکه زهیر رو میفرسته بیا، او میاد راجع به عبیدالله الرجوفی، خود حضرت تشریف میبرن پیشش، میره اونجا چقدر باش صحبت کنه، تاریخ نوشته فایده نه. خدا نکنه به این که واعظ درونی ما، نفس لوامه ما، این هم بین بره بندش. خیلی مشکل. بله، یکی از نشانه‌های این که انسان مورد محبت الهی است این است که این واعظ درونیش گویا باشد، از بین نرفته باشد. مرحوم نراقی راجع به علامت محبت خداوند نسبت به بنده، ایشون علائمی می‌فرمایند که در گذشته اینها یه مقدار گفته شده است. من اشارتاً عرض می‌کنم چون می‌خوام بحث تمام شه، وارد بحث دوم یعنی بحث بعدی بشیم. ایشان می‌فرمایند به این که اگر انسان دید خدا را دوست می‌دارد و غیر خدا را که دوست می دارد مؤثر نمی داند و مؤثر حقیقی او را می داند، در جمیع امور چه ظاهریش چه باطنیش تمام اسباب را به دست قدرت او می بیند، حتی اسبابی که موجب سعادت او می شوند او را از خدا می بیند، او را راه نمای بخیر می داند. حتی در ارتباط با معصیت و زشت کاری ها توفیق الهی می بیند که شامل حال او شده که دست از معصیت بردارد. نقش الهی را هم می بیند در اونجا. اتکا به خود ندارد، اتکا به خداست. و بالاخره در تمام امورش مدبر را خداوند می داند. لذتهایش را در مناجات با خدا می بیند و از طرفی در ربط با شناخت و معرفتش نقش الهی را درک می کند، می یابد که اوست انسان را به سوی خود جذب می کند، رفع موانع می کند. اگر یک چنین حالتی در روحش هست بداند که محبوب خداست. اینها آثاری است که مربوط به محبت الهی نسبت به بنده است. و اما توصیه، چون بحث بعدی ما بحث حب فی الله و بغض فی الله است. اینجا من یه تذکری عرض کنم. دوستان، کسانی که بخواهند مطیع خدا باشند، محبوب خدا باشند، کسانی که میخواهند سعادتمند شوند، در ربط نسبت به جمیع اعمالشان، حتی عباداتشان، تمام کارهایشان را، حرکاتشان را از نظر بیرونی و درونی بر محور دوستی خدا تنظیم کنند، این انسانها دیگه ضربه پذیر نیست. اگر انسان گناه را ترک کند از ترس جهنم، اگر اطاعت خدا کند از ترس جهنم، به تعبیر ما این یه حرکت قصری است. حرکت قصری معناش اینه، یعنی طبیعی نیست. این سنگ رو رهاش کنه انسان به سمت بالا تا موقعی که زور من در پشتش هست. رها شد چی میشه؟ میل به پایین پیدا میکنه، حرکت طبیعی شروع میشه. مسئله عمل بر محور ترس و خوف، عمل بر محور طمع، تا اینکه عمل بر محور دوستی و عشق باشه، اون حرکت ها قصری است حکمت. و این تعبیر هر چه فشار بیاد ناراحت بشه. آدم یک کسی دوست داشته باشه، علاقه شدید داشته باشه، او به انسان یک عملی رو بگه انجام بده که از نظر، یعنی منهای مسئله دوستی، خالی باشه ذهنش، خیلی ناراحت میشه که این چه کارست. در ربط با دوستی چیکار میکنه؟ انجام بده. از محبت تلخا شیرین شود و از محبت مسها زرین شود. این محبت فی حد ذاتی اگر حسابشو میکرد در ربط با تمایلات درونیش تلخ بود، اما به اضافه محبت شیرین میشه. یک چنین بناییست. اولیاء خدا عباداتشان، اطاعاتشان بر محور محبت. کاری کنیم که خدا رو دوست بداریم. چون دوستت می دارم مطیعم. خب تعبیرات زیاد است در روایات. در باب مسئله پرستش هست این معنا. ما عبدت که خوفن من نارک. علی علیه السلام فرماید ولا تمعن فی جنتک بل وجدت که اهلن للعباده. نه ترس از جهنم داشتم و نه طمع به بهشت هیچ کدوم. بل وجدت که اهلن للعباده. معرفت پیدا کردم. لذا این انسانی که خودش وجدانن درک می کند میابد که محبت یک چنین نقشی را دارد و انسان در سیر عشق هیچگاه شکست نمی خورد. شکست می زند. همش پیروز. از این راه انسان وارد شد. یک کاری کند مقدمات محبت خدا را فراهم کند برای خودش که نسبت به خدا محبت پیدا کند. صرفاً به این که عالم خالقی دارد، موجودات مخلوق اویند، مبدعیست، منتهاییست، معادیست، دوزخیست، بهشتیست، نه. از راه زیبایی وارد بشه اشکال نداره. نگاه کن آقا. تمام این زیبایی هایی را که در این عالم هست. در ربط با الله تعالی. این هایی که نمودی از بودند. نبود باشند. ذلی هستند. سایه ای هستند از وجود. اینقدر زیبا خصوصا در یه مناطقی که دست بشری روش زیاد کار نکرده باشه که جنبه های تصنعی پیدا کرده باشه، جنبه های طبیعیش محفوظ باشه. وقتی بره انسان در این جهت دفت کنه، وقتی بر میخورد به زیبه آیا که این با طب ملایمه، منتقل به اون جمال مطلقش، اون جمیل مطلقش که چقدر کاری کند پایه‌های دوستی نسبت الله تعالی رو در دلش محکم کند. این که انبیا و اولیا اینها می‌رفتن در این مواقع خاصی در بیابان‌ها، چه بسا یه جهت این است با نگاه، نه صرف این که این معلول است و علتی دارد، با کوچکترین چیز که انسان برخورد میکنه این معنا رو درک میکنه. مطلبی نیست، لازم نیست بره آدم جهان رو نگاه کنه. ریزترین چیزی رو که میبینه، موجود که میبینه، یه علت داره. تموش. مسئله برهانی را که هست از معلول به علت پی بردن با کوچکترین چیز تمام میشه مسئله. این رفتن اینقدر سیر کردن و دستور داده شده سیر آفاق کنید، سیر انفس کنید. چرا؟ بلکه عاشق خدا باشید. گرچه ما نمیتوانیم او را درک کنیم، جلالش را، جمالش را، بهایش را هیچ نمیتونیم درک کنیم به اون معنا، به اون واقعیتی که هست، اما این ما رو راه نمون میکند این تذکر. و اما بحث دیگر، مسئله حب فلاح و بغض فلاح. راجع به حب فلاح و بغض فلاح مسئله بر محور حب انسان است به انسان دیگر. این رو مقدمتاً عرض کنم. محور بحث محبت انسان است به انسان دیگر. این محور بحث است که محبت من با هم نوع من چگونه محبتی باشد. در اینجا 5 جور محبت تصویر می شود که انشاءالله در جلسه آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.